ما برای چی میریم پارک؟
روانی نشیم. این جوابو میخواستی؟
نه عزیزم، من میخوام بگم که با طبیعت دوست باشیم. این طبیعت رو ما باید به آیندگان سالم تحویل بدیم. مراقبشون باشیم.
پارک سر کوچه مال ماست؟
خب مال ما نباشه. بعدم فقط پارک نیست که، رودخونه، جنگل، درختانش، حتی پرندگان، حیوانات، حشرات.
من فردا نمیرم مدرسه. چرا؟ میگم میخوام با پدرم مراقب حشرات داخل طبیعت باشم. همین مونده دوتاتون برید تو پارک مراقب سوسکا باشید.
ما درخت و گل و گیاه و چمن و چرا نمیبینید؟
بابا خب حشرات توی درختان و گیاهان زندگی میکنن. ته کلامتو بگو، من کار دارم.
چه کار داری؟
میخوام برم تو پارک پرنده ها رو بشمارم.
جدی میگی؟
خیلی ساده ای. نکته مهم این که اعضای خانواده باید به هم احترام بذارن. الان با کی بود؟
نکته بود عزیزم، شخص خاصی مد نظرش نبود.
تمام شد؟
من اصلا چی گفتم؟
اینکه از پرندگان و حشرات و طبیعت مراقبت بکنید.
چرا؟
چون شما میگی.
ولش کن اصلا.
وقتمو گرفتی. من میرم تمرکز بگیرم. لطفاً سر صدا نکنید. منم میرم درس میخونم. لطفاً سر صدا نکنید.
پس منم سر صدا نمیکنم. طبیعت متعلق به همه ماست. بارانهایی که در فصل بهار میباره و متاسفانه برخی هموطنان عزیزمون هم دچار سیل میشن، دلیلش همین گرمایش زمینه. گرمایش زمین دلیلش پاک نبودن زمینه. دلیل پاک نبودن زمین آلودگی هواست. دلیل آلودگی هوا باشه. خواهش میکنم هوای طبیعت رو داشته باشید. زباله‌هاتون رو در طبیعت رها نکنید. کارخونه دارید، شرکت دارید، تولیدی دارید، پس ماندش رو همینطوری رها نکن. پس آب صنعتی خطرناکه، چون به آبی گفته میشه که در فرایند استفاده کیفیت و ویژگی‌هاش رو از دست میده. خب اینم از چهارخونه. خیلی خیلی مخلصیم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
ما سلام، صبح بخیر خدمت هموطنان عزیزم. پیام زمین اینه که در حفظ و سلامت نگه داشتن من کوشا باشید، چون که فقط متعلق به شما نیست، مربوط به نسل آینده که حقش از این زمین پاک هوای آزاد استفاده کنه. ممنون از شما، روزتون بنیکی، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم که تماس گرفتید با 22-65-28-76. ما صدای شما رو شنیدیم در این صبح زیبا در برنامه به زندگی سلام کن. از شما پرسیدیم که برای حفظ محیط زیست چه راهکارهایی پیشنهاد میدید، احساس میکنید که پیام زمین به ما چیه. اما این پیامک رو با دقت بشنوید. در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز مهر، به جز عشق، دیگر دانه نکاریم. روز زمین پاک فرصتی است برای حفظ و نگاهداشت طبیعت زمین و سپاسگزاری از مواهب الهی و تلنگری برای مانایی. سیاره‌ای که در میزبانی بشر است، سیاره‌ای است که باید قدر آن را بدانیم، چرا که محیط زیست، سبزی درختان، پاکی آسمان، سکوت عمیق کوهستان و شرشر دعاگونه جویبار، همه و همه از لطف بی‌نهایت خداوند سرچشمه می‌گیرد. خیلی ارادت دارم آقای یزدان قزلو.
کسی به طبیعت آسیب بزنه ناراحت میشم، با اینکه آدم شادی هستم. طبیعت یه حالی خود آدم به زیبایی ها، هر کسی ناراحته، مشکل اعصاب داره، گرفتگی به تو طبیعت، این چقدر حالش فهم بوده. من بارها آزمایش کردم.
خیلی متشکرم از شما آقای وثوقی عزیز. اما بشنویم از خانم اعظم توفیق از کرمان که گفتن که حواسمون به بچه ها باشه، خیلی دقت میکنن به کارهای ما، در محیط های آموزشی بهشون یاد میدن که به محیط زیست احترام بذارن و حفظش بکنن. وقتی که میان خونه و میبینن پدر یا مادر این کار رو انجام نمیده، دچار تضاد میشن و این میتونه برای یه کودک خیلی سخت باشه که بخواد این قضیه رو هضم کنه و تجزیه تحلیل کنه. خیلی متشکرم از شما خانم اعظم توفیق از کرمان.
سلام، مهمترین پیامی که زمین برای پاک بودن طبیعت برای ما داره، شاید یکیش این باشه که با حفظ زمین از آلودگی ها و پاکسازی اون از آلاینده ها، هر کدوم از ما میتونیم سهم به سزایی داشته باشیم، حتی با فعالیت‌های به ظاهر کوچیک.
به زندگی سلام کن.
از دور سلامت میکنم ایرونی ای هموطنم، هر جای سیما با تنم، هر جای خاک میهنم، متو دعوت میکنم به ساحل دریای جنوب، به صفای بندر و دیدنی ای وقت غروب، به خطه گرم جنوب، به ساحل خلیج فارس، شکوه سرزمین فارس، ایران سلامت میکنه.
به زندگی سلام کن.
من خانی ساغ سلام ازولام ازان سام خلقی بری جن زام پیش که شب اترام، من خانی ساغ سلام ازولام ازان سام خلقی بری جن زام پیش که شب اترام، پیش که شب اترام.
به زندگی سلام.
سردن کلک کلک خاندا سلام ورد سلام آلر هموطن، سهردن کلک کلک خاندا سلام ورد سلام آلر هموطن، محبت ارتırır سلام کلمسی یوریا اوترur قوپur یورکلر، محبت ارتırır سلام کلمسی یوریا اوترur قوپur یورکلر، یوریا اوترur قوپur یورکلر.
توجه به امر بازیافت، استفاده از وسایل نقلیه عمومی به جای وسیله شخصی، صرفه‌جویی در مصرف آب و کاشت درخت میتونه به ما کمک کنه تا یک فعال محیط زیست باشیم و به طب زمینی پاک داشته باشیم. همراه هستید با برنامه به زندگی سلام کن.
صفحه روز.
بله دوستان، رسیدیم به بخش صفحه روز و در این گروه برنامه ساز در هفته‌ای که ما با افتخار در خدمتون هستیم، روزهای یک شنبه، این توفیق رو داریم که همراه و همدل باشیم با جناب آقای دکتر حسین سامی عزیز در این نوبت. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز، دوستان گرامی در شبکه رادیویی سلامت، به ویژه شما همکار گرامی آقای شجاعی.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خب آقای شجاعی، خیلی ممنون که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید. من خیلی خوشحال میشم که واقعا هر دو هفته یک بار در این ساعت در این برنامه حاضر میشم و در مورد بعضی از موضوعات صنفی پزشکی صحبت میکنیم و البته موضوعات پزشکی خاص، و موضوع امروز ما هم موضوع تعرفه‌های درمانی هست. ما دو هفته پیش در این مورد صحبت کردیم، گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت ولی بالاخره این تعرفه‌ها با کش و قوس زیاد ابلاغ شد و خلاصه این که حرف و حدیث در موردش خیلی زیاده. این موضوع هزینه‌های درمانی بخش مهمی از هزینه‌های خانوار رو تشکیل میده، خرج زیادی سر دست دولت میگذاره. از یک طرف دیگه فقط این یه سری خدمات نیست، موضوع این خدمات به کیفیتشون خیلی مرتبطه و این موضوع دقیقاً به این میزان هزینه‌ها مربوط میشه. بله. و خلاصه این که بالاخره آیا این درسته یا غلط، و این که این هزینه ها به درستی تعیین شده یا به نادرستی، جای صحبت زیاد داره دیگه. ما امروز قصد داریم به جناب آقای دکتر آنش انیسیان صحبت کنیم، ایشون مدیر کل برنامه‌ریزی اقتصاد سلامت نظام پزشکی کشور هستن، بیشتر به این جهت که سازمان نظام پزشکی سازمان صنفی است و خب طبیعتاً باید جانب پزشکان رو بگیره در تعیین این هزینه ها و تعرفه ها، و دوست داریم در چند محور با ایشون صحبت کنیم و البته تا اونجا که وقت برنامه اجازه بده خدمت جناب آقای دکتر انیسیان هم سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر سامی، صبح شما هم بخیر.
خب آقای دکتر انیسیان، بالاخره این تعرفه ها اعلام شد و صرف نظر از اینکه این تعرفه آیا در جایگاه خودش قرار داره یا قرار نداره، چون بالاخره نظر جامعه پزشکی رو ما میدونیم، دوست داریم که اولا نگاه سازمان نظام پزشکی رو نسبت به این موضوع از شما بپرسیم و اینکه چرا تعرفه ها اینقدر مستقیم و بالاخره یک نواخت، چطوره که این تعرفه در تهران همینه، در شهرستان همینه، شب همینه، روز همینه، برای کسی که سابقه کار یک ساله داره همینه، برای کسی که ده ها سال تجربه و سابقه کار داره، همینه. خلاصه یک نوع یکسانسازی و اکوالیزیشن خیلی خیلی منصفانه در این در نظر گرفته شده که همه یکی. اگه اشکال نداره برای ما توضیح بدید.
من بحث رو اینطور آغاز میکنم. فرمایشات شما در خصوص اینکه سلامت خرج روی دست دولت میذاره، من میخوام با احترام زیادی که قائل هستم برای جناب عالی، این روشنگری رو برای مردم انجام بدم. هیچ منتی بر سر مردم نیست که دولت هزینه میکنه. دولت اگر به منابع سلامت نگاه بکنی، منابع سلامت همش از جیب مردم و دولت وظیفه‌شه که این کار رو انجام بده، چه بر اساس قانون اساسی، چه بر اساس قوانین بودجه سالیانه و چه بر اساس قوانین بالادستی که وجود داره. یعنی منابع بیمه ها از حق بیمه هست که عمدتا دولت داره از مردم میگیره. برای اقشار کم بضاعت و در واقع دهک های پایین جامعه هم باز بر مبنای قانون دولت موظفه که تأمین بکنه. اما ناکارآمدی ساختار بیمه ما این تقصیر مردم نیست، تقصیر جامعه پزشکی هم نیست. این اتفاقا دولت باید بهره‌وری رو در سازمان های بیمه‌گر افزایش بده و باید حق مردم رو استیفا بکنه. اگر الان شما به پزشک مراجعه میکنید در بخش خصوصی که 80% خدمات سرپایی کشور رو داره به دوش میکشه، بیش از 75% هزینه ها رو مردم باید از جیبشون پرداخت بکنن. خب اینجا پاسخگو باید دولت باشه. چرا مردم باید 75% از جیبشون پرداخت بکنن؟ اگر شما به بخش دولتی مراجعه میکنید، صفهای طولانی دارید برای عمل جراحی، برای خدمات. خب مردم مجبورند که به بخش خصوصی مراجعه کنند در حالی که ممکنه توان مالیشو نداشته باشن، و این رو دولت وظیفه داره این خدمات رو ارائه بکنه و ارائه نمیکنه. از اون طرف هم در بخش خصوصی قانون اعلام میکنه بر مبنای بهای تمام شده خدمات و در واقع نرخ استهلاک باید تعرفه گذاری بشه. باز اینجا دولت ترک فعل میکنه و برخلاف این قانون عمل میکنه و تعرفه ای رو میذاره که عملا ارائه خدمت با اون تعرفه با کیفیت مطلوب ممکنه که به سختی انجام بشه یا انجام نشه، و این عملا بار اصلی کار بر دوش ارائه دهنده خدمت چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی و مردم هست، و عملا دولت سهمش از کل خدمات سلامت امروز کمتر از 40% و حدود 60% از این هزینه ها از جیب مردم و سوبسیدهایی که جامعه پزشکی و مراکز درمانی متحمل میشن داره پرداخت میشه. این واقعیات رو مردم باید مطلع باشن ازش و حق خودشون رو از دولت استیفا بکنن. ما از نمایندگان مردم در مجلس خواهش میکنیم که این موضوع رو به جد پیگیری کنن. سهم سلامت از تولید ناخالص ملی باید یک عددی باشه که شایسته مردم عزیز
کشورمون هست. آقای دکتر، ما که خب بالاخره این تو مجلس رفته و چیز شده، اونجا هم که کمیسیون بهداشت که بالاخره در رشته‌های دیگه نیست،
کمیسیون بهداشت هیچ نقشی نداره.
خب خدا رو شکر. پس دیگه اینم دیگه اینم دیگه آب پاکیه که رو دست همه ریختن. ببینید آقای دکتر، من یه موضوعی رو میخوام عرض بکنم خدمتتون. وقتی که ما جست و گریخته البته از این کمیسیون ها و این ور اون ور میشنویم، وقتی که در پشت درهای بسته تصمیم میگیرن همیشه کد میکنن به اون گروهی که مثلا عدد اینقدری میگیرن و فلان اینطوری، و ما اینو میدونیم وقتی هرج و مرج میشه دیگه هیچ نظم و ترتیبی نیست و هر کسی برای خودش نرخ گذاری میکنه و البته چوبشو دیگران هم میخورن. برای اینکه من خیلی راحت به شما بگم که همکاران گرامی، اساتید محترم، اعضای محترم هیئت علمی و چه و چه و چه که در شهرهای بزرگ نشستن و برای خودشون نرخ تعیین میکنن، دغدغه این تعرفه رو ندارن. تعرفه مال اونیه که توی اون شهر کوچیک داره زندگی میکنه و همه بالای سرش هستن، از فرمانداری و بخشداری و فلانجا و فلانجا و فلانجا، که اگر یک عددی رو بالاتر ببره تو بوق و کرنا میکنن و به همه میگن. ما موضوعمون اینه که وقتی نگاه میکنیم میبینیم کشورهای همجوار ما برای هزینه های درمانیشون دولتشون یه عددی رو مشخص کرده و بخش خصوصی هم وجود نداره و همه خدمات توسط بخش دولتی داره میده، مردم با این موضوع گرفتار نیستن. اما در کشور مثل ما که دایره پیش سرآمدی در همه موضوعات رو داره از جمله موضوع پزشکی، ما این گرفتاری رو داریم. چه کار باید بکنیم که قاطبه پزشکان چوب اون گروه رو نخورن و وقتی که صحبت میشه میگن فلان کس بابت هر عمل جراحی فلان قدر برده، به فلان کس پرداخته به صورت دلار و سکه و فلان این حرفا. ما این موضوع تعرفه ها برامون خیلی مهمه، چون میخوام مقید به این باشیم و معتقدیم که بسیار غیر منصفانه است. ولی اون طرف رو هم باید دید، بالاخره تکلیف چیه؟ سازمان نظام پزشکی آیا برای این گروه که ما میشناسیمشون چه کسانی هم هستن برنامه‌ای داره یا نداره که آتیشی که اونا برپا میکنن دامن بقیه رو نگیره؟ امروز وقتی صحبت تعرفه ها میشه همه اقشار خودشون رو با هم مقایسه میکنن، از جمله بعضی از گروه ها که خیلی موضوع تعیین حقوقشون در وزارت خونه های مختلف مورد بحثه و بعد میگن که چرا ما اینقدر بگیریم پزشک اونقدر بگیره. ببینید اینا چیزایی که الان هست و جامعه نسبت به اینها نظر داره و وقتی که ما اینها رو نگاه میکنیم یک بحث عمومی است. شما چه طرح و برنامه‌ای دارید برای نظام‌مند بشه؟ ما این یک سیکل معیوب رو درش درگیریم، وقتی که هزینه‌ها بالا میره خدمتتون همه سر صداشون در میاد، تعرفه‌ها رو پایین نگه می‌دارن و این سیکل معیوب همینجوری تکرار میشه. چه باید کرد آقای دکتر؟
ببینید اولا این عرض بکنم خدمت شما، این افرادی که شما مثال می‌زنید، هر فردی چه به صورت شخصی چه به صورت در واقع حالا نهادهای نظارتی موردی رو به دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی ارجاع کرده باشه یا واحد نظارت فنی نظارت سازمان نظام پزشکی، قطعاً در چارچوب قانون برخورد شده و برخورد میشه. همینطور در وزارت بهداشت، در کمیسیون ماده 11 وزارت بهداشت، اگر تخلفی صورت بگیره به سازمان تعزیرات حکومتی بر مبنای قانون ارجاع میشه. اما بحث اینجا این هستش که ما بیش از 350 هزار عضو سازمان نظام پزشکی داریم، بیش از 150 هزار پزشک در کشور ما دارن فعالیت میکنن. اگر قشر بسیار بسیار انگشت شمار و محدودی در کشور هستند که تخلف میکنن، دلیل بر این نیستش که اون قشر متخلفه. و بعد ریشه این تخلفات رو باید دید کجا.
درسته.
قطعا ما باید به این موضوع توجه بکنیم که اگر ما فضای مناسب، شرایط مناسب و امکانات مناسب، افراد متبخر کافی و مناسب رو در ارائه خدمت داشته باشیم، قطعا کسی به این افراد مراجعه میکنه.
درست میفهمم.
و اگر به این افراد مراجعه میکنن، دلیلش جای دیگر، دلیلش این هستش که فردی میخواد درمان بشه و میخواد بره به در واقع بهترین کسی که فکر میکنه میتونه درمانش کنه مراجعه بکنه. و خب وقتی این افراد تعدادشون محدوده، وقتی که حمایت نمیشه، وقتی در بخش دولتی، در بخشای قانونمند کشور ما فضای مناسب رو نداریم برای ارائه خدمت، خب مثل هر جای دیگه ممکنه که افراد معدودی هم شکل بگیرن که بخوان در واقع تخلفی بکنن.
بس.
اگر موردی سراغ دارید که ارجاع شده به سازمان نظام پزشکی یا به وزارت بهداشت و برخورد نشده، لطفا من خواهش میکنم اینو در رسانه اعلام بکنید، بگید این مورد ارجاع شده و برخورد نشده.
نه ما البته نمیخوام جامعه پزشکی رو الان تحت بشه، ولی من میگم که اون در واقع قاطب
رگولیشن و سیستم نظارتی و سیستم در واقع انتظامی و قضایی فعال هست.
این که قطعا هست، ولی باز هم میگم اینهایی که میشینن تصمیم میگیرن اون قشر زحمتکش رو در جاهای محروم نمیبینن. همین گروه
ببین قشر زحمتکش در جاهای محروم تکلیف قانونی دولته که بهشون ارائه میکنه.
درست میفهمه. درست.
بخش خصوصی اتفاقا برای در واقع محرومین اگه بخواد خدمات بده، دولت باید به قیمت واقعی خرید خدمت بکنه.
آقای دکتر امیسیان،
وظیفه ذاتی دولت ارائه خدمت و ایجاد رفاه برای مردمه. بخش خصوصی که شما الان صحبتی که میفرمایید فکر میکنم مخاطبتون بخش خصوصیه، بخش خصوصی در واقع باید به افرادی خدمات بده که میخوان مثلا فرض بفرمایید که خدمات هتلینگ یا خدمات در واقع ویژه تری بگیرن. این انتخاب از
ممکن. انتخابی
از که انتخاب در واقع جامعه داده، اما خدمات پایه، خدمات معمول رو باید دولت به مردم بده.
این درست. آقای دکتر چون وقتمون خیلی محدوده، ما تجاوز کردیم از وقت اختصاص داده شده، مجبورم با شما خداحافظی کنم، ولی اجازه بدید ما در یک برنامه‌ای وقت کافی داشته باشیم و بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم که واقعا این حقوق جامعه پزشکی با نظارت سازمان حتما تأمین بشه و از این مشکلات هم هرچه که بشه کمتر بشه.
ما میگیم حقوق مردم تأمین بشه، ما میگیم حقوق جامعه پزشکی وقتی تأمین میشه که حقوق مردم رو به تمام و کمال ما بتونیم استیفا بکنیم.
درست.
مردم اگر انتظار دارن به حق که خدمات با کیفیت بگیرن، انتظار دارن، این انتظار باید توسط دولت تأمین بشه، رگولیشن بشه، بستر فراهم بشه، خدمات خوب به مردم داده بشه.
بله آقای دکتر، خیلی خیلی ممنون هستیم، سپاسگزار هستیم،
سلامت باشید،
از اینکه در این گفتگو هم با ما شرکت کردین. خدا رو شکر دلواپسی همه رو متوجه هستید در سازمان، انشاءالله که بتونیم به طور جمعی یک راه حل مناسبی براش پیدا کنیم. من با شما خداحافظی میکنم. همکار عزیز آقای شجاعی بنده رو ببخشید به خاطر اینکه ما از وقتمون خیلی تجاوز کردیم، خانم عطاری هم بنده عذر میخوام از شما، اما واقعا از موضوعات خیلی مهم هست. بله، بیش از این من صحبت نمی کنم و رشته کرام رو به شما میدم. خدا نگهدار.
دعوت میکنم از شما دوستان که همچنان همراه باشید با به زندگی سلام کن.
خورشید صبح بر زمین میتابد و نوید میدهد به آنانی که زندگی را شادمانه میستایند.
هر صبحگاه رادیو سلامت، ما و شما، و سلامی پرشور به زندگی. به زندگی،
به زندگی
سلام کن.
سلام کن.
صحبتون بخیر باشه دوستان. در هفته ایمنی راه‌ها هستیم، فرصتیه تا رفتارهامون رو مورد بررسی قرار بدیم و حمل و نقلی ایمن داشته باشیم.
راننده عزیز، خواب آلودگی مساوی است با آیا می دانید خواب آلودگی راننده اولین علت انسانی تصادفات جاده‌ای به شمار می آید؟ ایمن برانیم، ایمن برانیم، ایمن بمانیم، ایمن بمانیم.
یکی از علل اصلی مرگ و میر در ایران میزان بالای تصادفات جاده‌ای ناشی از حوادث رانندگی است. هر سال هزاران نفر در حوادث شهری و جاده‌ای جان خود را از دست می دهند و یا زخمی شدند. میتوان عوامل متعددی را تعیین کننده نامید که مهمترین آنها ایمنی پایین جاده های ایران، فرهنگ رانندگی ضعیف و خودروهایی با ایمنی و استاندارد پایین.
ما 17,000 نفر در هر سال در جاده های کشور داریم کشته میدیم، 64,000 نفر داریم معلول و آسیب دیده ذهنی و جسمی تحویل جامعه بهزیستی بر اثر تصادفات تحویل داده میشه. مقصرش کیست؟ علت اصلیش چیست؟ چرا در سایر کشورها همچه اتفاقی نمیفته؟ آیا وزیر محترم و صنعت خودرو پاسخی برای این قضیه داره یا نداره؟
ما در طول سال عملمون رو متاسفانه در سوانح رانندگی از دست میدیم. همه و همه هم به هر حال به دلیل ناایمن بودن این سیکل و این فرایند و این سیستم هست که این ناایمن بودن به عوامل متعددی برمیگرده. بحث ایمنی جاده ها بسیار بسیار مهم هست.
جالبه بدونید که نقش همیاران پلیس هم در کاهش برخی سوانح رانندگی بسیار تاثیرگذار بوده.
وقتی مامانم در حال رانندگی هست، به عنوان همیار پلیس به مامانم یادآوری میکنن که هنگام رانندگی استفاده از تلفن همراه خطرناک.
من بردیا هستم، همیار پلیس. به عنوان همیار پلیس توی سفر حواسم هست که سرنشین‌ها با راننده صحبت نکنن.
شما وقتی قصد سفر دارید چه نکات ایمنی در خودروی شخصیتون رعایت میکنید؟
قبل از اینکه برم سفر، باد لاستیکای ماشین رو تنظیم میکنم تا سفر ایمن داشته باشم و سوخت کمتری مصرف کنم و خب مطمئن میشم که برای یک سفر ایمن چراغ‌های ماشین چه جلو چه عقب کاملا صحیح و سالم باشن.
آب و هوا رو چک میکنم و همچنین با شماره 141 یا همون راهداری تماس میگیرم و از باز بودن جاده‌ها اطمینان حاصل میکنم.
خیلی ممنونم دوستان از اینکه همچنان مشارکت میکنید، با اینکه داریم به دقایق پایانی برنامه امروز به زندگی سلام کن میرسیم. از جمله آرمیز خانم فراهانی 8 ساله کلاس اوله داره میره مدرسه و گفته که من طبیعت رو خیلی دوست دارم و همیشه به بابا و مامانم میگم از دست اون آدمایی که طبیعت رو کثیف میکنن، در اون زباله میریزن، خیلی ناراحت میشم. باری کلا به شما آرمیز خانم فراهانی. خانم دنیا از تهران نگاه متفاوتی داشتن، گفتن که ای کاش که زباله روی زمین نمی ریختیم و باعث رشد جوندگان نمی شدیم، اینقدر کاغذ هدر نمی دادیم و خودخواهانه برای تبلیغاتمون این کاغذ ها رو استفاده نمی کردیم. هر جا که روی زمین و بر در و دیوار شهر نگاه می کنیم کاغذ های تبلیغاتی، ای کاش یه فکری هم برای این قضیه می کردن. دوستان متشکرم از شما.
من با خود خوبان و تشکر برنامه موبیل جون زمانی که به طبیعت میگیم سنگر میگیم آشخاب رو رها نکنیم، به ساعتی مشتخط رو آشخاب رو بگاریم و پاسپنده تر خوش رو هم دیگه کنیم. خود سفاس از امامان خودت سر ما سنیفیتشون دارم سرش داریم.
صف 939-8347 ای کاش که اسم قشنگتون رو نوشته بودید، چرا که پیامتون فوق العاده است. ایشون نوشتن کسی که زمین کوچک را پاک نگه می‌دارد قطعاً زمینی بزرگ که قلبش است را پاک نگاه خواهد داشت. خیلی ارادت دارم دوست عزیز. خانم جهانگیریان گفتن که بعضی از کارگرهای عزیز شهرداری که در کار تمیز کردن شهر هستن، من بهشون توصیه میکنم که اول زباله ها رو جمع آوری بکنید، بعد سبزه ها رو آبیاری کنید تا زباله ها در جوی آب ها نریزه و حالا صحنه های بعضن زشتی رو در شهرها شاهد هستیم. جا داره که قبل از هر چیزی خدا قوت بگیم به تمام بزرگوارانی که تلاش میکنن تا شهری پاکیزه داشته باشیم و خب حالا بعضن ممکنه اشتباهاتی هم وجود داشته باشه. ممنونیم از این توصیه و تلنگر شما.
شبشان بخیر. ما برای حفظ محیط زیست و سرسبزی زمین زباله ها را تفکیک میکنیم، یعنی اینکه زباله هایی که بازیافتنی هست رو جدا میکنیم و تا اینکه زباله کمتری وارد زمین بشود تا انشالله زمین سالم برای خودمون و برای آیندگان داشته باشیم. خودشان خود نگهدار نسید هست.
قبل از هر چیز عذرخواهی میکنم و شرمنده اون عزیزانی هستم که پیامک ارسال کردن و چون خیلی از موضوع امروز استقبال شد نتونستیم همه پیامک ها رو بخونیم. همیشه شرمنده هستیم و شما اونقدر بزرگوار و مهربان که ما رو ببخشید. همینطور برای دوستانی که تماس گرفتن و نتونستیم صداشون رو بشنویم، اما بپذیریم که بعضی از فضاهای سبز با وجود اینکه زیبایی های زیادی دارن اونقدر از زباله پر شدن که دیگه زیبایی هاشون به چشم نمیاد. ما هم هیچ وقت دوست نداریم توی همچین منظره ای اوقاتمون رو بگذرونیم و این یه آسیب جدی به طبیعته، چرا که خیلی از این زباله ها تا سالهای طولانی هم تجزیه نمیشن و فقط به زمین پاک و طبیعت زیبای ما آسیب میرسونن. محیط زیست زیباترین هدیه خداونده که جان و روان ما رو روح و جلای دیگه میده و امیدواریم که قدرش رو بدونیم. دوستتون داریم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
نگاه پرمهر خدا
همراه لحظه هایتان.
صبح ها لباس آرامش بتن کن، دست ها تو باز کن، چشم ها تو ببند، رو به آسمون با صد تا بغل حس زنده بودن نفس بکش و به زندگی سلام کن.
سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی سلام. سلام عاشقی، سلام عاشقی، عاشقی سلام. سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی سلام.